اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 18 ماه جون سال 2021 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که گروه های بین المللی دهشت افغان چون شبکه القاعده ممکن تا 2 سال دیگر از افغانستان برای ایالات متحده و متحدین این کشور تهدید ایجاد کند. تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر خارج ساختن کامل سربازان آمریکایی از افغانستان تا سپتامبر امسال نگرانی هایی را در مورد بروز یک جنگ داخلی تمام عیار در افغانستان و ظهور مجدد شبکه القاعده در این کشور ایجاد کرده است. جنرال مارک میلی، لوید رستیز عمومی اردوی ایالات متحده، نیز اظهارات وزیر دفاع این کشور را در مورد ظهور مجدد شبکه القاعده تا 2 سال دیگر تایید کرد و افزود که اگر حکومت افغانستان سقوط کند و اردوی این کشور از هم بپاشد، خطر تهدید القاعده از خاک افغانستان برای ایالات متحده افزایش خواهد یافت. ملل متحد در ماه جنوری با نشر گزارش گفت که حدود 500 جنگجوی شبکه القاعده در افغانستان حضور دارد و طالبان برخلاف تعهدشان در توافقنامه صلح با ایالات متحده روابطشان را با القاعده قطع نکردند، ادعایی که طالبان آن را رد می کنند. اعضای کنگرس ایالات متحده روز پنجشنبه لایحه‌ای را برای تصویب به مجلس نمایندگان این کشور پیشنهاد کردند که در صورت تصویب روند صدور ویزه ویژه مهاجرت یا SIV برای افغانها سرعت داده خواهد شد. این لایحه که توسط 25 عضو مجلس نمایندگان از احزاب دموکرات و جمهوری خواه پیشنهاد شده، همچنین شمار ویزه های SIV برای افغان ها را از 11,000 به 19,000 افزایش خواهد داد و شرایط را که روند صدور این ویزه را برای افغان ها بتی ساخته از میان خواهد برداشت. جیسن کرا، عضو مجلس نمایندگان که قبلا به حیث سرباز در افغانستان نیز خدمت کرده بود، گفت این لایحه شرط داشتن تهدید معتبر را از بین میبرد، چون به گفته ایوی گزارش های عمومی و سری تایید میکنند که افغان هایی که با امریکایی ها کار کردند با تهدید طالبان روبرو میباشند. شیوع ویروس کرونا در سفارت ایالات متحده در کابل منجر به تعطیلی فوری این سفارت شد. روزنامه آمریکایی دهل گزارش داده که شیوع کرونا در این سفارت منجر به مرگ یک نفر شده و 114 نفر دیگر را مبتلا به این ویروس کرده که در تجرید به سر میبرند. بر اساس این گزارش چندین کارمند سفارت ایالات متحده به دلیل ابتلا به کرونا به خاطر تداوی از این سفارت خارج ساخته شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، شیوع ویروس کرونا را در سفارت این کشور در کابل تایید کرد و گفت فردی که در اثر کرونا جانش را از دست داده یک کارمند محلی سفارت ایالات متحده بود. او افزود 95% واقعات مثبت کرونا در سفارت نزد افراد دیده شده که یا واکسین نشده یا دوز کامل واکسین را دریافت نکرده اند. پیش از این بخش قنسولی سفارت ایالات متحده در کابل نیز هفته گذشته فعالیت‌هایش را به دلیل موج سوم ویروس کرونا در افغانستان به حالت تعلیق درآورده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مردم کشورش خواست تا گلایه‌هایشان را کنار گذاشته و در انتخابات ریاست جمهوری امروز شرکت کنند. انتظار می‌رود وضعیت بد اقتصادی و نارضایتی مردم از حاکمیت تندروان در ایران سبب شود تا بسیاری رای دهندگان ایرانی انتخابات امروز را تحریم کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز از مردم کشورش خواست که با مشارکت بلند در این انتخابات رای بدهند تا به گفته وی از فشارهای خارجی بر ایران کاسته شود. نظرسنجی های رسمی نشان می دهد که میزان مشارکت رای دهندگان تا 41% خواهد بود که در مقایسه با انتخابات های گذشته بسیار پایین می باشد. چهره های برجسته مخالف و شمول رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران و همچنین میر حسین موسوی رهبر مخالفان و کاندید انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 این کشور از ایرانی ها خواستند تا این انتخابات را تحریم کنند. اما برخی چهره های اصلاح طلب چون محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران گفتند که تحریم انتخابات امروز می تواند با برنده شدن ابراهیم رئیسی یکی از کاندیدان مطرح جنای تندروان کمک کند. قصر سفید امکان برگزاری مذاکرات بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را با شی جین پنگ همتای چینایی وی بررسی خواهد کرد. جک سلیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز پنجشنبه ضمن بیان این مطلب افزود که بایدن و شی روی چگونگی روابط بین واشنگتن و بیجینگ بحث خواهند کرد. او افزود که به زودی کار روی چگونگی برگزاری این مذاکرات آغاز خواهد شد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفت که این مذاکرات می تواند یا به شکل یک صحبت تلفنی یا در حاشیه یک نشست بین المللی و یا هم به شکل دیگر بین بایدن و شی برگزار شود. روابط بین ایالات متحده و چین طی سالهای اخیر به دلیل اختلافات روزافزون روی طیف گسترده ای از مسائل به شمول وضعیت مسلمانان اویغور در سینکیانگ کشیده بوده است. پلیس پاکستان میگوید که مفتی عزیز الرحمن یکی از ملاهای برجسته این کشور به سوی استفاده جنسی یک طالب مدرسه جامعه منظور الاسلامیه متهم شده است. پلیس افزود که اتهام علیه این ملای مشهور پاکستانی پس از آن به گونه رسمی درج شد که یک نوار تصویری که ادعا می شود در آن وی هنگام عمل لواط بر این طالب دیده می شود در رسانه های اجتماعی به گونه گسترده نشر شد. عزیز الرحمن که حدود 60 سال عمر دارد و عضو یکی از احزاب مطرح مذهبی پاکستان نیز است با نشر یک اعلامیه اتهام سوی استفاده جنسی از این طالب را رد کرد و گفت که قبل از تصویر برداری این نوار با وی مواد مخدر داده شده بود. مدرسه جامعه منظور الاسلامیه گفته که عزیز الرحمن را از این مدرسه اخراج کرده و وفاق المدارس نهاد ناظر بر مدرسه های پاکستان نیز گفته که لقب مفتی را از این ملای پاکستانی سلب کرده است. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، قرار بررسی های ریاست زراعت غزنی 16 ولسوالی این ولایت در سال جاری درگیر خشکسالی جدی است و مرکز این ولایت با 2 ولسوالی دیگر خشکسالی متوسط را تجربه می کنند. مسئولان این ریاست نگران وضعیت زراعت و مالداری در غزنی هستند و می گویند این خشکسالی ها قحطی و فقر جدی را به دنبال خواهد داشت. توجه فرمایید به این گزارش.
امیدهایی که به باران بهاری بسته بود حالا دیگر به یأس تبدیل شده است. ریاست زراعت غزنی به این نظر است که با آغاز ماه سرطان آب کمتر از حال خواهد شد. بررسی این ریاست نشان می دهد که آب در این ولایت از 15 تا 20 متر پایین رفته است و چشمه ها و کاریزها که تنها منبع آب در بیشتر ولسوالی های این ولایت است در حال خشک شدن می باشد. عنایت الله امینی رئیس زراعت غزنی به صدای آمریکا گفت که بخش های مختلف در این ولایت آسیب دیده است و این خشکسالی ها بر زندگی باشندگان این ولایت تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
گفتم میتونم 80% تا حدود علفچره ها را متضرر ساخته. میوه‌جات از قبیل سیب و انگور و آلو تا حدود 20% متضرر ساخته و حاصلات سبزیجات ما را از قبیل پیاز و کچالو تا حدود 40% متضرر ساخته. بخش های غلجات جو و جواری گندم تا حدود 40% متضرر ساخته. همچنان علفچر و کشت زراعت العلمی مراد تا حدود 80 الی 90% متضرر ساخته.
آقای امینی گفت که در ولایت غزنی 1,100,000 بز گوسفند و 160,000 گاو گوساله است که 50% از خشکسالی آسیب پذیر خواهند شد. در شمار از مناطق غزنی مردم در سالهای پسین چاهای عمیق حفر کردند، اما این کار نتوانسته است آب لازمی را تأمین کند. دهقان در غزنی نگران هستند که اگر خشکسالی ها ادامه پیدا کند مجبور هستند روستاهایشان را ترک کنند و با فقر و مشکلات زیاد مواجه خواهند شد. محمد رسول و شاه محمد دو تن از دهاقین در غزنی از حکومت می خواهند که در ایجاد بندهای بزرگ و کوچک آبگردان بیشتر توجه کنند تا اندکی از فشار کمابی کاسته شود.
مردم مشکلات زارین زیادتر از طریق آب است، از نایه آب می باشد که با اعداد بندها و چکدما و جلوگیری از بجارفتن آب سیلاب مشکلات مردم مرفوع میکنه و کاریزه ها و چشمه هایی که هست و کل آب پیدا میکنه.
این پروژه میتونه در قسمت توسعه زراعت همچنان در قسمت از بین بردن خشکسالی ها تاثیرات خود خود داره.
این در حالی است که بر اساس یک سروی تازه کمیته بین المللی نجات، خشکسالی، جنگ و کرونا ویروس میلیون ها افغان را آسیب پذیر ساخته است. این نهاد گفته است که خشکسالی ها سبب کمبود محصولات زراعتی شده است و این مسئله مسئولیت غذایی نیم نفوس افغانستان و ویژه از زنان و کودکان را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان عفو بین الملل از حکومت افغانستان می خواهد که عاملان حملات وحشیانه را که سبب کشته شدن حداقل 24 غیر نظامی در نقاط مختلف کشور طی کمتر از دو هفته صورت گرفته است مورد پیگرد قرار دهند و آنها را محاکمه کنند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد نگرانی ها از افزایش حملات و چگونگی جلوگیری و به محاکمه کشانیدن مجرمین آن با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی مقیم لندن انجام داده است که به توجهتان رسانیده می شود.
آقای عدل، عاملان کشتار واکسیناتورا در ننگرهار، مایپاک ها در بغلان و حملات اخیر در غرب کابل تقریبا بدون هیچ نوع مجازات در افغانستان ادامه داره. به نظر شما در منازعات چرا غیر نظامی ها هدف قرار می گیرن؟
خدمتتون عرض کنم که اقدام از جانب دولت در ارتباط و دستگیری عاملان این حوادث صورت گرفته، اما متاسفانه پیگیری لازمه که مردم توقع دارن صورت نمی گیره. از جانب دیگر زمانی که عاملین این جنایات دستگیر میشن مجازات هم میشن. مجازات به این معنی است که محکمه میشن و محکمه حکم زندانی از اونا را صادر میکنن یا حتی بالاتر از او حکم اعدام از اونا صادر میشه. اما متاسفانه که این حالتی که موجود هست باعث از این شده که این مردمی که دست به این اعمال میزنن با یک خاطر جمع حرکات خود انجام میتن. به این معناست که اونا مطمئن هستن که بعد از یک مدتی شاید 5 ماه، 6 ماه، 1 سال تحت فشارهای یا جامعه بین المللی یا خود طالبا در یک تبادله آزاد میشن یا این که از جانب دولت اینا عفو میشن و دوباره آزاد میشن از زندانها. که امی فضا باعث از این شده که برای از این تیپ گروه ها بیشتر جرأت بده که دست به این اعمال غیر انسانی بزنن. هرگاه دولت بتانه اقدام جدی در ارتباط به مجازات از اینا انجام بده و در معامله هایی که در هر سال یک بار دوبار اتفاق میفتد اینا آزاد نشوند، در اون صورت من مطمئن هستم که این جنایات و این خشونت ها و این کشتار غیر نظامی ها محدود میشه و اونا مطمئن میشن، میفهمن که این مجازات دیگر براحت نداره و امکان آزادی ما هم نیست. در این حالات هم دولت افغانستان، هم جامعه جهانی، هم عفو بین الملل و هم سازمان های حقوق بشر باید تلاش بکنن رهبری طالبان را باید زیر فشار بگیرن، بخصوص در مذاکراتی که در آینده های نزدیک قرار است صورت بگیره با رهبران طالبان در دوحه یا ترکیه یا هر جای دیگی.
نظرات وجود داره که کارمندای صحی، امدادرسان‌ها، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگارا از آغاز گفتگوهای سال در دوحه هدف موجی از عملات هدفمند قرار گرفتن. استدلال شما به قسمت چی است؟
اینطور است که اینها این تیپ گروپ ها را که مورد ضرب و شتم قرار میتن و هدف قرار میتن و اینا را میکشن، این ایجاد یک نوع ترس و رهب است. اینطور میخواین برای مردم افغانستان تفهیم بکنن که گویا ما در اکثریت جایا حاکمیت داریم، دسترسی داریم و میتونیم اینهایی که گویا نمایندگی از دولت میکنن اینا را ما از بین ببریم. علاوه بر اینکه ما در جبهات منظم میجنگیم، با نظامی ها میجنگیم، ولی به کارمندا دولت و کسایی که گویا از جانب دولت وظیفه دارن و در بعضی جای ها میرن برای طور مثال ماین پاکی که شما گفتین یا گروپ واکسیناسیونی که در ننگرهار متاسفانه 4-5 نفر کشته شدن، تقریبا چند نفر دیگه زخمی شدن، اینها را محکوم به این میکنن که گویا شما با دولت هم کار هستین، که این خود نقض حقوق بشر است. عاملین ازی باید شدیداً تعقیب شوند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
سرمقاله که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سامانتا پاور، رئیس اداره توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID، در اجلاس پاریس در مورد سودان اظهار داشت که سرنگونی دیکتاتور سودان در سال 2019 مجدداً تایید کرد که هر جایی که قلب انسان بتپد آرزوی عزت دارد. هر قدر دیکتاتورها احساس راحتی کنند، هر قدر هم که چانس جدی کنار رفتنشان از قدرت ضعیف باشد، در نهایت کنار می روند. کسانی که دهها قدرت را حفظ می کنند در واقع از اراده مردم خود در امان نیستند. ایالات متحده متعهد به حمایت از سودان در انتقال دموکراتیک آن است. خانم پاور دولت انتقالی سودان را به خاطر اصلاحات سیاسی و اقتصادی و ویژه حمایت صریح از حقوق زنان ستود. سامانتا پاور گفت حتی در حالی که سودان برای برگرداندن صفحه‌ای از رژیم بشیر تلاش میکند، دارفور با خشونت‌های بین قومی و حملات شبه نظامیان همچنان محل خشونت‌های تلخ است. دولت سودان نیروهای بیشتر را در تلاش برای بازگرداندن آرامش مستقر کرده و ما خواهان ادامه تلاش‌های مستمر برای مذاکره برای صلح پایدار در منطقه‌ای که شاهد چندین دهه خشونت وحشتناک و آسیب دیدگی است می باشیم. از آنجا که دولت انتقالی و رهبری غیر نظامیان گام‌هایی را برای تأمین امنیت جسمی مردم سودان برمی دارد، توجه به گام‌های برداشته شده برای تأمین امنیت اقتصادی نیز مهم است. تصمیم بانک مرکزی برای کاهش مدیریت شده پوند سودان و ارتقا و ثبات اقتصادی دراز مدت کمک می کند. اصلاحات برنامه ریزی شده اضافی در مقررات بخش خصوصی نیز و جذب سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز کمک خواهد کرد. گام جسورانه برای حذف کمک های مواد سوختی، گام ضروری برای کمک به اندازه مناسب بودجه ملی و تأمین نیازهای صندوق بین المللی پول برای بخشش قرضه بود. اما قرضه دهندگان و شرکای سودان نیز باید سهم خود را انجام دهند. عامل اصلی این تلاش کمک به تخفیف 60 میلیارد دلاری قرضداری سودان طی سالهای گذشته است. ایالات متحده طرفدار سرسخت تخفیف قرض بوده است. سودان اخیراً پس از عقض قرضه 1.15 میلیارد دلاری ایالات متحده حساب‌های خود را با بانک جهانی تسویه کرد که یک گام مهم برای باز کردن راه‌های اضافی حمایت اقتصادی است. ایالات متحده متعهد به ارائه کمک‌های مالی برای کمک به پر کردن خالیگاه‌های باقی مانده مالی است. اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و سویدن نیز به ارائه کمک‌های مالی توافق کردند. این حمایت برای شروع اقتصاد سودان و اطمینان از داشتن منابع اضافی در این کشور برای مقابله با اثرات کووید 19 بسیار حیاتی خواهد بود. ایالات متحده متعهد به حمایت از اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی در سودان و کمک به ادغام مجدد این کشور در جامعه جهانی است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌ها. وزارت امور زنان افغانستان بیش از 1500 قضیه خشونت علیه زنان را در 3 ماه نخست سال مالی 1400 در کابل و ولایات ثبت کرده است. بر اساس معلومات این وزارت 70 مورد این خشونت ها از جمله قضایای حاد بوده است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
رویا دادرس سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که از جمله 1518 قضیه خشونت علیه زنان 18 قضیه مدنی بود که به نهادهای عدلی و قضایی راجع شده است. با گفته خانم دادرس برای 477 قضیه نیز مشوره های حقوقی ارائه شده، 102 قضیه از طریق مصالحه و میانجیگری حل و فصل شده و وزارت امور زنان با 139 قضیه مساعده حقوقی رایگان فراهم کرده است. سخنگوی وزارت امور زنان افزود که 24 تن از زنان که در نتیجه میانجیگری قضایایشان حل و فصل شده به اقاربشان تسلیم داده شده و 22 قربانی خشونت نیز تا حل فصل قضایایشان به مراکز حمایه زنان معرفی شدند. خانم دادرس گفت که ده ها مورد این قضایا خشونت های حاد بوده است.
تقریبا تعداد 70 قضیه که نوعیت قضایا قتل، مجروحات، خودکشی، تجاوز جنسی، حلق‌آویز، آتش زدن و تیزاب خوری می باشه که ما سال مالی 1400 را ثبت کردیم. ولایتی که بیشتر قضایا موجود بوده، بلندترین آمار سرپل است، بادغیس، خور، کابل، بامیان، هرات، بغلان، تخار، هلمند، دایکندی، جوزجان، فاریاب، نیمروز، کاپیسا و ننگرهار می باشه.
33 قضیه قتل، 21 مورد خودکشی و حلق‌آویز، 5 مورد تجاوز جنسی، 2 رویداد تیزابخوری و آتش زدن و 11 مورد مجروحیت شامل این قضایای حاد است. بر علاوه این موارد لتوکوب، دشنام و تحقیر، آزار و اذیت، اجبار به فحشا، محرومیت از نفقه و نکاح اجباری عمدتاً قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان است. وزارت امور زنان افغانستان گفته است که نسبت به گذشته به دلیل آگاهی مردم بیشتر قربانیان یا اعضای خانواده هایشان به نهادهای مربوط دولتی جهت ثبت قضایا مراجعه می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پیشرفت های چون حضور زنان در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشاره می کند، اما می گوید که در برخی ساحات به اقدامات بیشتر نیاز است. شبنم صالحی کمیشنر بخش زنان این کمیسیون به صدای امریکا گفت:
در نهادهای عدلی و قضایی به خصوص در ساحات دوردست ما کادرهای متخصص در قضاوت سمالی بسیار محدود داریم. در بعضی ولایت اصلا نداریم. در بعضی ولایت خانمای متخصصی که در این ساحه کار میکنند دلخوش نمیکنند با بنا به دلایل امنیتی و اجتماعی که برن اونجا کار کنند. از طرف دیگر در پلیس ما کادرهای متخصص خانمی که بتوانند مرحله کشف انجام بده اونا را بسیار تعدادشان محدود است یا در بعضی ولایت اصلا نیست. و از طرف دیگر ذهنیت حاکمی که در نهادهای عدلی قضایی ما در اکثر موارد با مجرد که خانمی که بر نهاد عدلی و قضایی مراجعه میکنه به عنوان مجرم قلمدار میشه. این معانی چالشایی است که در نهاد عدلی و قضایی ما داریم.
محدود شدن برنامه‌های آگاهی عامه در شهرهای بزرگ به جای رستاها به دلیل ناامنی، دید مردانه و تبعیض‌آمیز در برابر زنان در نهادهای عدلی و قضایی را خانم صالحی از دیگر چالش‌ها یاد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آخرین گزارش این ساعت، ملل متحد هشدار می‌دهد که تغییر اقلیم به سرعت سبب شدت یافتن مصیبت طبیعی خشکسالی می‌گردد که این مسئله تولیدات زراعتی و تهیه آب آشامیدنی و سایر جوانب ضروری انکشاف بشری را تهدید می‌کند. دفتر کاهش خطرات حوادث طبیعی سازمان ملل متحد گزارش خاصی را در مورد خشکسالی سال 2021 به نشر سپرده است. لیزا شلاین از صدای امریکا از ژنو در این رابطه گزارش دارد که همکار ما عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
محققین ملل متحد می گویند که در طی 4 دهه گذشته خشکسالی نسبت به هر حادثه طبیعی دیگر بیشتر مردم جهان را متضرر ساخته است. گزارش ملل متحد هشدار می‌دهد که اثرات خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم بر حیات و معیشت مردم در امتداد کره زمین در سالهای آینده اثرات بدتری را خواهد داشت. مامی میزوتوری، نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد برای کاهش خطرات مصائب طبیعی می‌گوید که در این قرن تا حال 1.5 میلیارد از انسان‌ها از اثر خشکسالی متاثر گردیدند. او میگوید بسیاری از بخش‌های جهان در سال‌های آینده با تقلیل آب دست به گریبان خواهد شد و در چند سال آینده به میزان فشار بر آب به سبب خشکسالی افزایش به عمل خواهد آمد. مومی میگوید که خشکسالی در تخریب زمین خیلی نقش دارد و سبب میگردد تا میزان محصولات زراعتی کاهش یابد. او میافزاید که تغییر نحوه بارندگی و تفاوت‌ها خطراتی را برای 70% از زراعت جهان در قبال دارد، خصوصاً در بخش‌هایی که متکی به بارندگی باشد. میزوتوری میگوید
کره زمین که در حال گرم شدن است، تعداد مردمانی را که به آب آشامیدنی محفوظ و عز و صحت دسترسی ندارند افزایش میبخشد. این مسئله سبب میگردد تا گسترش بیماری ها افزایش یابد و خطرات بیجا شدن و منازعات روی آب و منابع رو به کاهش را یاد بخشد.
در حالی که خشکسالی ها به طور همیشگی بخشی از تجارب انسان ها را در روی زمین تشکیل داده است، خسارات و هزینه ای که از آن منجر می گردد اغلبا کمتر تحت غور قرار گرفته است. گزارش تخمین می کند که زیان های اقتصادی جهانی که از خشکسالی ها از سال 1998 تا 2017 رخ داده است، حداقل نزدیک به 124 میلیارد دلار تخمین می‌گردد. سازمان جهانی صحت خشکسالی را یکی از خطرات مهم برای مالداری و محصولات زراعتی نباتی دانسته که تمام بخش‌های زمین را متاثر می‌سازد. این سازمان می‌گوید که قلت آب بیشتر از 40% جمعیت جهان را متاثر می‌سازد. سازمان جهانی صحت پیش بینی می‌کند که تا سال 2030 کم از کم 700 میلیون از جمعیت جهان مجبور خواهد شد تا از خانه های خود به اثر قلت آب بیجا شوند. راجل پلوراتی، یکی دیگر از تهیه کنندگان گزارش، با این مسئله موافق است که ارقام ارائه شده در این گزارش خیلی دلسرد کننده جلوه می کند، ولی نباید فاجعه شدید بشری را متوقع بود. پلوراتی می گوید من فکر نمی کنم که این حقیقت وجود داشته باشد که ما مواجه با سقوط تمدن ها هستیم، زیرا ما شاهد افزایش در تعداد خشکسالی ها نیستیم. اما آنچه را ما شاهد آن هستیم این است که وقتی خشکسالی در یک منطقه رخ می دهد شدیدتر از گذشته بوده و در چند سال اخیر وقوع خشکسالی ها افزایش یافته است. در تعیین هزاره پلوراتی خاطرنشان می کند که مردم می خواهند در برابر بروز خشکسالی ها و سایر آفات طبیعی از خود مقاومت به خرج بدهند.
و حال می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی نشر خواهد شد که تا هفته شام ادامه دارد. من لیلا محبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوش برایتان آرزو می کنیم. خدا نگهدار.